ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از نحوه خروج سربازان این کشور از افغانستان دفاع کرد.
افغانستان. خب من از اول با این جنگ در افغانستان مخالف بودم، اما در طول 20 سال گذشته هفته 300 میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده ایم.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که صدها هزار کودک افغان تا پایان سال جاری به سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد.
بسیاری وقت میرم دامن نامباری میشینم، اگر کدام مسلمان در رسش پدرامت ستاوان شاید پنج تمام برد.
انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید حدود 2000 خبرنگار زن در ماهای اخیر کارشان را از دست دادند.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه همکارم جاوید نعیمی با مهمترین اخبار ساعت با شماست.
سرخط ها. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به خاطر کاهش افغانی از طالبان شدیداً انتقاد کرده و اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران خبر میدهد. مشروع خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. امیرخان متقی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواسته تا حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند.
مولا آمریکا سر و لطول نالی سر
ما اعلام کرده ایم که خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و تمام جهان هستیم. برخی تحریم ها که بالای افغانستان وضع شده فکر می کنم تکرار تجربه گذشته است و سود ندارد.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که آنها از کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان حمایت می‌کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا از طالبان به شمار می رود. امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که تا هنگامی که نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد ظرفیت ها فرار خواهد کرد و کسی در افغانستان سرمایه گذاری نخواهد کرد. آقای صالح از منتقدین سرسخت طالبان امروز در صفحه فیسبوکش با اشاره به کاهش بی پیشینه نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار از چندین مورد به عنوان علل این کاهش از جمله سقوط بانک های خصوصی و جلوگیری از مبادله آزادانه ارزها یاد کرده است. تا اکنون مقام های حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه آقای صالح چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد تازگی بر رادیو آزادی گفت در کنار قاچاق دلار به کشورهای همسایه عوامل دیگر مانند داد و ستد بیشتر به دلار در بازارها و به کارگیری کم پول افغانی زمینه را برای بلند رفتن دلار فراهم کرده. در دو هفته گذشته نرخ افغانی خیلی کاهش یافته، امروز در بازار کابل به یک دلار به بیش از 110 افغانی مبادله می شود. آخرین مرحله برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال 2021 امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که حمایت مالی و تکنیکی این برنامه از سوی سازمان صحی جهان و یونیسف یعنی صندوق کودکان سازمان ملل صورت می‌گیرد. دکتر نیک ولی شاه مومن رئیس مرکز ملی عملیاتی محو پولیو بر رادیو آزادی گفت که برنامه تطبیق واکسین پولیو امروز در 21 ولایت تو آغاز شد و در 13 ولایت دیگر هفته آینده آغاز می شود.
هدف ما این است که تقریبا 9.5 تا 10 میلیون کودک واکسین شوند. در گذشته ما توانستیم واکسین را بر حدود 2.4 میلیون کودک که رسیدگی بارها ممکن نبود تطبیق کنیم. برنامه همین است که تطبیق واکسین در مسجدها به اجرا گذاشته شود.
در جریان امسال 4 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، در حالی که پارسال از 56 مورد آن خبر داده شده بود. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از جهان. خبرگزاری دولتی اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران در آن کشور خبر داده. در حال در این مورد گزارش داده شده که نماینده عربستان در سازمان ملل متحد ایران را به بازی کردن در گفتگوها متهم کرده است. عربستان سعودی از گفتگوها با ایران که اوایل امسال آغاز شد با عنوان روند صمیمی اما کاوشگرانه یاد کرده است. مقام های ایرانی در ماه اکتبر گفتند که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد. اردن گفته که این دور مذاکرات امروز در امان پایتخت این کشور پایان یافت و به اعتمادسازی متمرکز بود. عربستان سعودی و ایران روی نفوذ در شرق میانه و جنگ نیابتی در سوریه و یمن با هم اختلاف و رقابت دارند. و ارناز سندو شهروند هند به عنوان دختر شایسته امسال برگزیده شد. 70مین دور این رقابت شب گذشته در شهر ایلات اسرائیل برگزار شد. ارناز سندو که 21 سال است به خاطر انتخابش به عنوان دختر شایسته سال 2021 سپاسگزاری کرد.
I feel overwhelmed because it's been...
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، زیرا پس از 21 سال تاج دختر شایسته سال را هند به دست آورد. از همه سپاسگزارم که از من حمایت کردند و اعتمادشان را به من نشان دادند. من هم آماده هستم که مسئولیت تاج را از حالا بپذیرم.
پس از سندو، نادیا فریرا از پاراگوای و لالیلا مسفونی از افریقای جنوبی لقب دوم و سوم را کسب کردند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرد. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفت: هر کسی میگوید که آمریکا میتوانست بدون اینکه کسی به کس زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کسی نمیگفت که چگونه. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تازه خود با شبکه خبری CBS گفت که او از آغاز مخالف جنگ در افغانستان بود و گفت که آمریکا در 20 سال گذشته در هفته 300 میلیون دلار در افغانستان مصرف می‌کرد. از سوی دیگر، شماره از مقامات آمریکا ابراز نگرانی کردند که شبکه القاعده امکان دارد در افغانستان رشد کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تازه‌اش با شبکه خبری CBS تأکید کرد که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان یک تصمیم درست بود. آقای بایدن پس از آن به این موضوع تأکید کرد که برخی مقام‌های آمریکایی در این اواخر از خروج نیروهایشان از افغانستان انتقاد کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
افغانستان. خوب، من از اول با این جنگ در افغانستان مخالف بودم، اما در طول 20 سال گذشته هفته 300 میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده ایم. اما می گفتن که شما می توانید بدون آسیب رساندن به کسی آنجا را ترک کنید، اما هیچ کسی نگفت که این چگونه می توانست انجام شود.
این در حال است که جنرال فرانک مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز جمعه گذشته اظهار نگرانی کرده که شبکه القاعده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر در این کشور سر بلند کرده است. این مقام نظامی آمریکا با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نظارت از گروه بنیادگرای القاعده برای آمریکا در افغانستان دشوار شده است. جنرال مکنزی میگوید که این گونه به نظر می رسد که شماری از افراد طالبان با القاعده هم دردی دارند. و افزود که طالبان باید مطابق به توافقنامه 29 فوریه 2022 بر ضد شبکه القاعده دست به کار شود. اما جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به روز جمعه در یک نشست خبری گفته بود که آنان توقع دارند که طالبان به تعهدات خود از جمله پناه ندادن به القاعده عمل کنند. آقای کربی گفت دیدگاه یانان در این باره روشن است و اگر نشانه دیده شود که تهدیدی متوجه آمریکا و منافعش است، برای از بین بردن آن تهدید اقدام خواهد کرد. پیش از این مقام‌ها و سخنگویان طالبان در نشست‌های مختلف به تمام کشورها به شمول آمریکا تعهد سپردند که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده شود، تعهدی که در توافقنامه دوحه نیز ذکر شده است. آمریکا پس از آن از شبکه القاعده هراس دارد و بر ضد این گروه تلاش میکند که در حملات 11 سپتامبر 2001 این گروه در آمریکا صدها تن کشته شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا امروز با مقام‌های قطری در پیوند به افغانستان گفتگو کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی نت پرایس خنگوی این وزارت نوشته شده است، آمده است که آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا با محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر گفتگو کرده است. در این خبرنامه به نقل از وزیر خارجه آمریکا آمده است که او از کار دوامدار قطر در راستای انتقال مسئول شهروندان آمریکایی و افغانان در خطر از افغانستان ستایش کرده است و پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را نیز بررسی کردند. این در حال است که پس از 15 آگوست و تسلط طالبان بر افغانستان، هر از گاهی گزارش‌هایی از تقویت روابط طالبان با القاعده و گسترش فعالیت داعش به نشر رسیده است. دبورا لانز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در گزارشی به این سازمان گفته بود که داعش در تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد، چیزی که حکومت طالبان آن را رد کرده و همواره گفته به هیچ گروه مسلحی اجازه نمی‌دهد که در افغانستان فعالیت کند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرد. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفت هر کسی میگوید که آمریکا میتوانست بدون اینکه به کسی زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کسی نمیگفت که چگونه. در گفتگوی تلفنی از پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که نظر وی درباره این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چیست.
از امریکایی ها به حیث اتباع یک کشوری که اینا مهذب‌ترین و پیشرفته‌ترین دنیا خود میدانند، این توقع نبود که به شکل بی‌خبر از رژیم دولت افغانستان که اینا طرفدارش بودند، اینا شاهد ارضی بودند که مردم حکومت ازشان فرار کرد و حتی با خودشان رازشان تا آخر نگفت و اینا افغانایی را که با خود انتقال دادن به شکل بسیار بازاری و بی‌کیفیت و مثل که انسان‌ها به خدا نخواسته در حال مردن باشند و اینا اونا را پشت میکنن، نیم مرده و نیم جان و نیم زخمی را از مملکت میکشند. من اعلان خود از اینا را شنیدم که گفتن هر کسی در افغانستان فکر میکنه که من آمریکایی باید باشم یا در ذهنش میگرده خود را با میدان برسانه، ما او را انتقال میتیم و با طالبا هدایت دادن که شما جلو هیچ کس افغان را نگیرین که میخواه با میدان بیاید. اونموز که ما شاهد ازی بودیم که تیاره های از اینا از هوا افغان ها پرتاب شدن و مردن، نمیخوایم که شخصی پیلوت امریکایی این مسلکش اجازه داد که تیاره را پرواز بود وقتی که افغان ها به این رقم خودم میچسپانن از بیرون در تیاره شد. به شکل بیشار بازاری غیر فنی و بیادابانه بود بردن افغان ها از افغانستان در ختم رژیم آقای اشرف غنی، مثل که ما دیدیم و افغان ها دیدن و جهان دید.
استاد، حال روابط افغانستان و امریکا را چطور میبینین؟ روابط طالبا با امریکا را شاید این روابط در آینده بهتر شوه، یک راه حل به میان بیاید که تابال امریکا حکومت طالبان را برسمت نشناخته؟
من خب اول فکر میکنم که امریکایی ها خودشان باید در پای ازی باشند که چطور با طالبا از در احترام و انسانیت و تمدن واقعی پیش بیایند و مشکلات خود و مشکلات افغانستان که اینا لشکر روان کرده بودند یا برای رفع مشکلات جان اینا از طریق مذاکرات حل و فصل بکنند. هیچ در فکر افغان نمیگشت که اینا بودجه ذخایر ملی بانک افغانستان، بانک دولتی و مرکزی را با خود برده باشند یا او را منجمد بسازند یا منجمد ساخته باشند این ما امروز در لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کل زمین می‌بینیم که جامعه ما در حال سکوت است. قیمتی خودش بیداد میکنه. تیل، پترول، گاز، مواد خوراکی، مواد استراقی همه به سطح رسیده که حتی افغان عادی که زندگی نرمال داشته او هم نمیتونه دورش نمیکشه که با این وسایل و مسائل خوراکی دست پیدا کنه و حیات خود با درستی پیش ببره. و در این حال هم امریکا از لجاجت کار میگیره در مقابل کسانی که اونا خواهش از این داشتن که تکلیف امریکا را در افغانستان کم کنم که عبارت از رژیم طالب ها باشه و در خدمت افغان های خود باشه.
سوال اخیر، نگرانی جامعه جهانی و امریکا بیشتر از رشد شبکه القاعده در افغانستان است. شما چی میبینین؟ مقامات امریکایی خصوصا نظامیان گفتن که امکان داره شبکه القاعده در افغانستان بار دیگر رشد کنه و منسجم شود. شما چه فکر میکنین که در شرایط فعلی چنین امکانات وجود داره در افغانستان یا نه طالبان با عهد و وعده‌ای که کردن پایبند خواهند ماند؟
اصلا که ما در افغانستان هستیم و میبینیم و طالبان میبینن در رأس قدرت هستن و قوای مسلح هم اینا دارن. قسمی که یا میگن که در یک قوت ما منسجم نمیبینیم که به صورت دائم مسلح باشن و علنی علیه رژیم طالبان بجنگن و در کوشش ازی باشن که قدرت ها بگیرن، بخاطر ازی که اگر اونا دایش اصلیش باشه اسلام بخواه، اسلام حاله پیروای اصلیش آوردن که با جامعه افغانی بلد هستن و تطبیق میکنن، ضرورت با کدام گروه خارجی در اینجا دایش یا القاعده یا دیگر نیست. اونا اسلام را کشورهای خود برن اصلاح بکنن، نه در افغانستان.
تشکر استاد.
چرا امریکایی ها و خارجی ها این فکر را میکنن که اونا قدرت دارن؟ من فکر میکنم که امریکایی ها به شبه خود پای بردن که ناوقت برآمدن از افغانستان و به شکل درست نبرآمدن و این برآمدشان خطر داره. میخواین که باید بهانه باز حضور نظامی خود از افغانستان و اطراف افغانستان.
تشکر استاد. تشکر استاد. پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا و وضعیت در افغانستان ابراز نظر کرد. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرده است. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفته هر کسی میگوید که امریکا میتوانست بدون اینکه به کسی زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کسی نمیگفت که چگونه. او گفته که امریکا در 20 سال گذشته هفته بار 300 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان صحی جهان اخیراً هشدار داد که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد و از این میان 1 میلیون کودک با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه نگرانی های فزاینده در این باره اکنون در گزارش از یک بانو در کابل میشنوید که میگوید حتی توان خرید نان خشک را به کودکانش ندارد.
خانو کلوشی کلم میرم یک دفعه سیسا بگم میتن اونو برا میرم برسل امان نمیتونم که
سونیتا خانمی که شوهرش رو از دست داده و مادر 5 فرزند است. او از تنگ دستی و مشکلات اقتصادی شکایت دارد. سونیتا میگوید با پولی که از صفاکاری و یا گدایی به دست می آورد نمیتواند به گونه درست شکم فرزندانش را سیر کند.
بسیاری وقت میرم به دانای نامباری میشینم، اگر کدام مسلمان در رسش کدام هست توان شاید 5 سالان به اولادم بتا اونا بیارم، اگر نه طریقت تیت به شما کش نمادی به روزا کش نگیره تیر کریم مشکلات زیاد بزرگ خور. من هیچ کمک ندیدم که تام منی جا کس هستی یا نیستی.
این تنها سونیتا نه، بلکه امروزه بیشتر از خانواده ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرواند که رادیو آزادی همواره و به موقع گزارش های از زندگی آنان ساخته است. سازمان های جهانی نیز در این اواخر نگرانی هایشان را از افزایش روزافزون فقر در افغانستان مطرح کردند. سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال روان 3,200,000 کودک به سوی تغذیه مبتلا خواهند شد که از این میان 1,000,000 آن در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. اما با دادن چه نوع غذا به کودکان می توان از مبتلا شدن آنان به سوی تغذیه جلوگیری کرد؟ بسیاری از خانواده ها به این باورند که با دادن غذاهای قیمتی می توانند جلو سوی تغذیه را بگیرند که اکثر آنها توان پرداخت آن را ندارند. اما برخی از متخصصان اطفال می گویند خانواده ها می توانند برای اطفالشان از مواد خوراکی بسیار ارزان و قابل دسترس غذاهای مقوی آماده کنند که می تواند از سوی تغذیه جلوگیری کند. نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به رادیو آزادی گفت 4 کتگوری از مواد خوراکی از جمله پروتئین، شحمیات، نشایسته و مایکرونترات می توانند اطفال را از سوی تغذیه نجات دهند.
حدود 60% از مواد غذایی خود از مواد کربوهیدرات و متباقی بخشایش از به نوبت از پروتئین و مواد شحمی تنظیم و ترکیب بکنیم تا یک غذای مناسب داشته باشیم. نگفته نمانه که امو مایکرونیترینت ها که شامل مواد معدنی و املاح یا ما به نام الکترولیت ها میگیم و همچنان ویتامین ها، اینا هم در سبزیجات و میوه‌جات به اندازه کافی و وافر موجود است و به خصوص غذای اطفال خود به شکل یک غذای مناسب و متناسب تنظیم بکنیم.
با گفته آقای یوسفزی، گندم، برنج، نخود، لوبیا، نسک و محصولات حیوانی می تواند غذاهای مقوی برای اطفال باشند.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
پنج و 22 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را از دست دادند. مسئولان این انجمن چالش‌های امنیتی و محدودیت‌ها را از علت‌های اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان می‌کنند. در همین حال شماره از خبرنگاران زن میگویند دستاوردهای دو دهه آنها با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از بین رفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی می‌گوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دوشادوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر را درک کنند.
خبرنگاران زنی که در دو دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی، ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیاد تا رسیدن به اینجا پرداختند.
خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. محبوب کریمی یک تن از خبرنگاران مرکز حمایت از زنان ژورنالیست است. او که اکنون در افغانستان است، دستاوردهای 20 سالی خبرنگاران زن را با اهمیت خوانده و شرایط فعلی آنان را در داخل و بیرون از افغانستان نگران کننده عنوان می‌کند. محبوب کریمی بر رادیو آزادی گفت:
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در افغانستان در مجموع هستن و بر کسایی که هم رفتن، هر دو یک تعداد معدودی که مصروف خبرنگاری هستن، با اونا هم صحبتای خود داشتم. اونا میگن که هنوز تو سیستم درست نیست که به ما جوابدهی صحیح کنن یا جوابدهی صحیح باشن که ما وقت بخوایم گزارش تهیه کنیم. یک تعدادشون خانم متوجه بودن در بعض جایا اصلا اجازه نمیدادشون که برفتن.
آماری که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در مورد از دست دادن کار خبرنگاران زن ارائه کرده، در 20 سال اخیر بی پیشینه بوده است. به گفته مسئولان این نهاد، در 4 ماه اخیر، یعنی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، 2000 خبرنگار زن وظیفه هایشان را از دست دادند که شمار زیادی از آنان مجبور به ترک کشور شدند. عبدالحمید هاشمی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، مشکلات اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضع محدودیت ها را از برجسته ترین عوامل می خواند که سبب حذف خبرنگاران زن از عرصه کار رسانه‌ای در افغانستان شده است. آقای هاشمی به رادیو آزادی گفت:
اگر حالت به همین منوال ادامه پیدا کند، متاسفانه ما قشر بزرگی از جامعه که 50% از پیکر جامعه ما تشکیل می کند که او خانم ها هستند، کار از دست می تن و رسانه های بی خانم ها و بی دختر خانم ها این معنی داره که در یک خانواده 2 نفر باشند، 5 نفرشان دسترسی به مطبوعات جدید و اطلاعات پیدا کند و متبقی 5 نفرشان هیچ معلومات به دست نیاورد.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی با وجود دریافت 2 دوز واکسن ضد کرونا به این همگیری دچار شده است. سیریل رامافوسا گفته که ابتلای وی به این ویروس نشان می‌دهد که دریافت واکسن بسیار مهم است و همه باید برای محافظت از این همگیری واکسن را تطبیق کنند. نوع جدید ویروس کرونا که به نام اومیکرون یاد می‌شود اخیراً در آفریقای جنوبی شناسایی شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ویروس کرونا مبتلا شده و به گفته دفتر ریاست جمهوری آن کشور، آقای سیریل به خاطر علائم خفیف ناشی از این همگیری تحت درمان قرار دارد. رامافوسا که گفته شده هر 2 دوز واکسن را هم دریافت کرده است، پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا گفت که ابتلای وی به کووید 19 باید مردم را ترغیب کند که واکسن این همگیری را دریافت کنند. و به گفته او این واکسن بهترین راه محافظت در برابر بیماری شدید و بستری شدن در شفاخانه است. آفریقای جنوبی مرکز اصلی نوع جدید ویروس کرونا یا اومیکرون شناسایی شده که از آنجا به دهها کشور دیگر اخیراً انتقال یافته. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که نوع جدید این همگیری که به نام اومیکرون یاد می شود نسبت به نوع دلتا این ویروس بیشتر قابل انتقال است و مؤثریت واکسن ضد این همگیری را کاهش می دهد. اما یافته ها نشان دادند که این ویروس علائم کمتری را ایجاد می کند. بر اساس یک مطالعه‌ای که در آفریقای جنوبی صورت گرفته است، دریافت 2 دوز واکسن فایزر ممکن در برابر نوع جدید ویروس کرونا تنها 22.5% مؤثریت داشته باشد. انتونی فاوچی متخصص ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا به ای بی سی نیوز گفته که خبر تا حد دلگرم کننده این است که بر اساس مطالعات جدید زمانی که فرد دوز تقویت کننده واکسن کرونا را دریافت می کند سطح محافظت را تا حد افزایش می دهد که در برابر ویروس اومیکرون عمل کرده خوبی دارد. مقام های صحی در اروپا می گویند که اومیکرون احتمالاً تا چند هفته از نوع دلتا این ویروس سبقت بگیرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز گذشته از افزایش چشمگیر واکسن های تقویت کننده برای دفاع در برابر نوع اومیکرون خبر داده. جانسن در یک بیانیه تلویزیونی گفت که هم افراد 18 سال و بالاتر از آن تا پایان ماه دسامبر امسال دوز سوم یا تقویت کننده واکسن کرونا را در کشورش دریافت خواهند کرد.